سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کنپارس. این برنامه برنامه پاسخ به پرسش های مهاجرتی شماست و برنامه شماره 115 ما از این سری برنامه ها، و امروز 21 دی ماه 97 هست، برابر با 11 ژانویه 2019 و ساعت 9 شب به وقت تهران است و در تورنتو ساعت میشه 12:30، 12:31 به وقت تورنتو و ساعت 9:31 به وقت ونکوور. و من خوشحالم که امروز هم عمری باقی بود و ما فرصت این رو داریم که خدمت شما باشیم برای پاسخ به سوالات شما. قبل از شروع برنامه و پاسخ به سوالات چند نکته رو خدمت دوستان بگم. اول اینکه برای طرح سوالاتتون اگر در فیسبوک یا اینستاگرام هستید، بدانید که اونجا امکان طرح سوال نیست. اگر سوال رو مطرح بکنید ممکنه پاسخ نگیره. بهتره که اپلیکیشن پرنیان رو استفاده بکنید، هم در گوگل و هم در اپل این رو ما داریم. سرچ بکنید کمپارس در اپل پی، در اپل استور یا گوگل پلی و میتونید اون رو دانلود بکنید. اگر دسترسی به اپلیکیشن کمپارس ندارید، میتونید تشریف ببرید به وبسایت پرنیان.tv و در اون وبسایت، ضمن اینکه تصویر بنده رو میتونید ببینید، سوالتون رو میتونید در باکسی که زیر تصویر هست بنویسید و من پاسخ شما خواهم بود. تمام سوالاتی که در پرنیان تیوی و در اپلیکیشن کنپارس مطرح می شود در مانیتوری که در برابر بنده هست میاد و من می بینم و من از روی این در حقیقت مانیتور هست که می تونم پاسخ سوالات رو بگم و سوالات زیر تصویر بنده هم نمایش داده می شود. این نکته فنی ماجرا بود. شرکت کمپارس در خدمت شما هست. شما برای دسترسی به خدمات کمپارس میتونید به سایت kanpars.com و همینطور برای خوندن مقالات ما به parscanada.com مراجعه بکنید. اگر امکان طرح سوالتون در برنامه نبود یا اگر در پایان پاسخ سوالتون رو در نگرفتید، حتما میتونید به من ایمیل بزنید به ali@kanpars.com یا این که به وبلاگ من مراجعه بکنید در kanpars.blog.com. اولین سوال رو خانم محشید شریفی برای ما فرستاده و سوالشون این هست که از چه طریقی میتوان برای پدر مادر ویزای دیدار اقدام کرد که هر سال مجبور به رفتن به سفارت نباشند و آیا باید برای سوپر ویزا اقدام شد یا اقدام برای مالتیپل ویزا کافی است که بتوان برای چند سال ویزای دیدار داشته باشند؟ خب این سوال بحث خوبی رو باز میکنه. اولا خب این روزها ویزای پدر مادران رو مالتیپل میدن، یعنی اینکه تا انتهای اعتبار پاسپورتشون ویزا میزنن براشون و میتونن چندین بار برن و بیان، ولی هر بار بیشتر از 6 ماه نمیتونن بمونن مطابق قاعده، مگر اینکه قبل از پایان 6 ماه تمدید بشه. این که میفرمایید هر سال به سفارت مراجعه بکنن لزومی نداره این کار رو بکنن، برای انگشت نگاری دیگه لزومی نداره هر بار که اقدام میکنند انگشت نگاری انجام بدن، برای رفت آمد چندانی ندارد و انگشت نگاری که قبل یک بار انجام میدن برای 10 سال معتبر است. سوپر ویزا چیست و چرا، آیا سوپر ویزا ترجیحی دارد یا خیر؟ عملا سوپر ویزا ترجیحی بر ویزای مالتی ندارد یا ویزای دیداری یا ویزای موقت نداره. تنها مزیتش این هست که وقتی پدر مادر شما میاد، به جای اینکه حق داشته باشه 6 ماه بمونه، میتونه 2 سال بماند و پیش شما باشن. خب این ممکنه خیلی برای خیلی از پدر مادر و خیلی از کسانی که میخوان پدر مادرشون رو بیارن مزیت بزرگی نباشد، اما برای سوپر ویزا اقدام کردن شما بایستی درآمد نشون بدهید و همینطور حتما بیمه ای رو خریداری بکنید که به هر حال هزینه بر است. هرچند که توصیه اینه که وقتی پدر و مادر شما قراره بیاد، حتما قبل از اینکه تشریف بیارن براشون بیمه بخرید. ولی خب حالا به هر حال این تفاوتی هست که اون در اون بیمه برای صدور ویزا اجباری است و در ویزای معمولی یعنی غیر سوپر ویزا به هر حال از شما سفارت بیمه رو نمیخواد، ولی اون عاقلانه است که بیمه رو بخرید. ولی داشتن درآمد برای شماش اهمیتی نداره در ویزای معمولی. در سوپر ویزا باید درآمد معینی رو نشان بدهید و در ویزای در حقیقت موقت و دیداری یا همون ویزای توریستی پدر و مادر، آنچه مهم هست توانایی مالی پدر و مادر هست و اینکه پول تو حسابشون داشته باشن و اینکه حالا فرزندشون در کانادا چقدر وضعش خوبه یا اینکه شرایطش چگونه است چندان موضوعیت نداره و تأثیر چندانی در ماجرا نداره. امیدوارم که پاسخ سوالتون رو داده باشم و میریم سراغ سوال بعدی. خانم نگار، در ضمن هم در مورد ویزای توریستی هم در مورد سوپر ویزا میتونید به دفتر ما مراجعه بکنید برای دریافت خدمات. شما میتونید به دفاتر ششگانه ما در تهران، اصفهان، شیراز و مونتریال، ونکوور و تورنتو مراجعه بکنید، یا اینکه ایمیل بزنید، یا اینکه تماس تلفنی داشته باشید. هر چند ما تماس از طریق ایمیل رو به مراجعه حضوری و یا تلفن ترجیح میدیم، ولی ما به شما برمیگردیم و شما از ما سرویس رو خواهید گرفت. با ایمیل حتما بیشتر مؤثر هست. یک نکته ظریف رو هم راجع به سوپر ویزا بگم که خیلی از دوستان این رو نمیدانن، و اینکه سوپر ویزا برای کسانی که داخل خاک کانادا هستن نمیشود اقدام کرد، یعنی چنین چیزی ممکن نیست. فقط برای پدر و مادری میشود سوپر ویزا گرفت که در خارج از کانادا باشد، چون خیلی پیش میاد که پدر و مادری پامشن میان اینجا و بعد یه دفعه اون فرزندشون مطلع میشه که اگر سوپر ویزا میگرفت مادر مجبور نبود که 6 ماه برود یا اینکه درخواست تمدید بده، و میگه که خب من الان میتونم بیام درخواست سوپر ویزا بدم برای ایشون، امکان پذیر نیست. بعد پدر یا مادر شما برگرده به کشورش و بعد شما درخواست سوپر ویزاتون رو زمانی بدهید که پدر مادر شما در کانادا حضور نداره. نگار نوشتن که من اسپانسر همسرم شدم، الان نزدیک 3 ماهه که پرونده همسرم رو فرستادم اما هنوز فایل نامبرم نیامده، خیلی نگرانم الان مشکلی پیش میاد یا چجوری میتونم پرونده رو پیگیری کنم؟ نه، نیازی به پیگیری نیست، کاملا هم طبیعی است، چون چند یعنی مدتی است که پرونده ها ابتدا به جای اینکه به کجا بود میسیساگا بره، دفتر اداره مهاجرت در میسیساگا بره، ابتدا بعد به سیدنی نوسکوشیا بره و از اونجا در حقیقت فایل نامبر شما میاد و اونها همیشه اصولا عقب هستند و ممکنه تا 6 ماه هم طول بکشه، چیز عجیبی نیست. مرجان عدل میگن که آیا برای اظهار تمایل اسپانسرشیپ پدر و مادر فرم و مدارک خاصی رو باید از قبل جمع آوری کنیم و آماده باز شدن سایت باشیم، یا فرم خاصی بعد از روز باز شدن سایت روی سایت گذاشته میشن؟ هنوز اتفاقی در سایت نیفتاده. البته شما میتونید پرونده رو آماده بکنید، تمام مدارک رو آماده بکنید تا ببینیم که آیا داستان چیست، آیا یک فرم اظهار تمایل ساده است یا اینکه نه، این در واقع درخواست آنلاین است که باید مدارک رو هم همراهش آماده بفرستید. برای شما بهتره که همه مدارک مربوط پدر و مادرتون، سند ازدواج، مدارک شخصیشون مثل کارت ملی، نمیدونم گذرنامه، همه اینها رو داشته باشید و آماده داشته باشید که اگر لازم شد به هر حال گرفتارش نشید. واقعا جواب دقیقی الان به این سوال شما قابل دادن نیست. رسول میگه که آیا برای خرید ملک در کانادا اقامت یا ویزا لازم است؟ قصدم دریافت اقامت از این طریق نیست، فقط میخوام سرمایه گذاری کنم و برای اقامت از روش دیگر پیگیر هستم. خیر، برای خرید ملک نیازمند دریافت اقامت یا ویزا نیستید و شما از همون ایران هم امکان خرید ملک در کانادا رو دارید. اگر میخواهید سیستم البته میتونه به شما کمک بکنه. پروژه‌ای هم خود مجموعه ما داره که هنوز البته مراحل صدور مجوزش در شهرداری هست و امیدواریم که همین روزها صادر بشه، ولی به هر حال چنین امکانی وجود داره و شما امکان خرید ملک و مشارکت و سرمایه‌گذاری در حوزه ملک رو در کانادا بدون مشکل دارید، هیچ مانعی نیست. آتوسا میگه که من و همسرم در اروپا شاغل هستیم و اقامت موقت داریم و برادرم کاناداست، قبلا کسی با دعوتنامه اون پناهنده شده، شاید سابقه خوبی نباشد. آیا ما بدون دعوتنامه میتونیم برای توریستی اقدام کنیم به عنوان اینکه قصد برادرم و دیدار برادرم رو نداریم و شهر دیگری میرویم؟ حالا چون شما در اروپا شاغل هستید و اقامت هم دارید، خیلی جای نگرانی نیست و به هر حال این که میخواهید برادرتون رو ببینید خیلی طبیعی است و درسته که دعوتنامه ایشون شاید خیلی با توجه به اینکه اتفاق قبلا افتاده به جذابیت نداشته باشه، ولی لزومی نداره شما میگید که قصد کنید که قصد دیدار برادر هم ندارید. من شما میتونید یه در حقیقت پلنی رو بنویسید و داشته باشید و ارائه کنید به سفارت که به اداره مهاجرت که ما هر دو قراره که بریم اینجا رو ببینیم، برادرم رو هم میخوایم ببینیم. داشتن دعوتنامه الزامی نداره و دیدن قصد دیدار برادر هم لزوما نیاز به دعوتنامه نداره. بنابراین بهتره که میتونید یه سری هتل رزرو کنید، یه پلن مسافرتی برای خودتون تعریف کنید و اون پلن رو به اداره مهاجرت ارائه بکنید. در یه زمان مشخص، آقا من از این تاریخ تا این تاریخ میخوام برم کانادا، چون شاغل هم هستید کاملا اینها مستند میشه و برای توجه به اینکه محدودیت زمان و مرخصی هم دارید خیلی ساده و طبیعی است، نیازی به دعوتنامه هم ندارید. تانیا میگه که پدر مادر کسی که طلاق گرفتن ولی با هم زندگی میکنن ولی لازم احساسی مالی مثل زن و شوهر هستن، در روی فرم باید چه چیزی ثبت شود؟ پدر مادر کسی که طلاق گرفتند، یعنی پدر و مادر طلاق گرفتن منظورتون اینه؟ ببینید، رابطه شما با پدر و مادر ربطی به رابطه ازدواج اونها نداره و منظورتون هم، حالا باز من نمیفهمم کدوم فرمه. اگر تو فرم مهاجرتی خود شما هست که با پدر و مادر پدر و مادرن، اگر در فرمتون بحث در اسپانسرشیپ داریم صحبت میکنیم و قرار است که چنین پدر و مادری رو، یعنی حالا فهم من از سوال شما اینه که یک پدر و مادری هستن که طلاق گرفتن ولی دارن با هم زندگی میکنند و مثل زن و شوهر دارن با هم زندگی میکنند احتمالا در ایران، و الان شما میخواید اسپانسر کنید، باز هم مشکلی نیست. اینجا پدر و مادر شما درست است که همسر نیستند و ازدواج نکردن یا ازدواج کردن طلاق گرفتن به هر حال، ولی چون با هم زندگی میکنن، اگر که بیش از یک سال باشه که زیر یک سقف زندگی میکنن، میشن کامل لا پارتنر. یعنی تعریف کامل لا پارتنر بر اونها صدق میکند و به هر حال شما مشکلی برای اسپانسر کردن پدر مادر ندارید. اگر که خب حالا بحث کامل لا پارتنر یا متأهل یا یعنی در حقیقت کسانی که در مریض هستن در عقد ازدواج هستن بر اونها صدق هم نکنند، شما باز پدر و مادرتون رو در دو پرونده جداگانه باز هم میتونید اسپانسر کنید، یعنی باز من این وجود ندارد. وقتی شما فرض بکنید اگر یه نفر پدر و مادرش جدا شدن و اصلا جدا هم زندگی میکنن، هیچ ربطی هم دیگه به هم ندارن، خب اینجا حتما باید دو تا پرونده باشه. چرا؟ چون در حالتی که پدر و مادر با هم هستن، پدر یا مادر هر دو رو شما دارید اسپانسر میکنید، ولی پدر میشه متقاضی اصلی یا مادر میشه متقاضی اصلی و همسر ایشون میشه دیپندنت ایشون، کسی که به عنوان در حقیقت همسر ایشون داره میاد. من لزومی نداره که شما یعنی با یک پرونده مشکل حله، اما اگر که اینها جدا باشن کلان از هم، وقت شما یک پرونده اسپانسرشی برای پدر دارید، یک پرونده اسپانسرشی برای مادر دارید و این تقاضاها جداگانه است. ولی در کیسی که الان شما گفتید که پدر و مادر با هم زندگی میکردن، طلاق گرفتن و همچنان دارن با هم زندگی میکنن، حالا اگر مریض نباشن که نیستن، حداقل کاملا پارتنر هستن. یک کمی تکنیکاله. بله، حالا یک نکته دیگه میمانه. فرض بکنید که یک پدری جدا شده از مادر شما و بعد رفته خودش ازدواج مجدد کرد، اگر شما اون پدر رو اسپانسر کنید، همسرش هم توی پرونده هست، یعنی اون مادر استپ مادر شما یا مادر مادرخوانده شما هم با پدرتون میاد، یعنی اون خانواده، شما اون خانواده رو دارید اسپانسر میکنید، برای این لازم مالیتون جداول و اینها تغییرات داریم، داستان داریم. حالا اگر پدر شما از اون خانم جدیدش یک بچه هم داشته باشه، اون بچه هم توی پرونده، اگه زیر 22 سال باشه تو پرونده است. همه اینا در کنار هم معنی میدهد. خب امیدوارم سوال جواب داده باشم. و البته این دو تا سوال آخر ما، یعنی دو تا سوال، فکر کنم تا الان فقط دو تا سوال جواب دادیم و این دو سوال که جواب نه بیشتر از 6 تا سوال جواب نمیدیم، ولی دو تاش میتونه ظرفیت ویدیو مستقل رو داشت، هم سوپر ویزا هم این داستان پدر مادر. خب شاهین میگه من مقیم و شاغل در آلمان هستم و تاریخ خرید آپارتمان در کانادا دارم، میتونم از بانک های کانادا وام بگیرم و اعتبار من از بانک هم در آلمان رو چک میکنن؟ اگر تشریف بیارید در کانادا و درخواست بدید در بانک، فکر میکنم تا 50% رو ممکنه که بگیرید، ولی بیشتر از اون نه. به هر حال امکانی وجود دارد. اگر خواستید از شرکت ما هم میتونید سرویس بگیریم، میتونید معرفیتون بکنیم به مجموعه های مورد اعتمادمون و براتون انجام بدن، چه در تورنتو، چه در مونترال، چه در ونکوور. وحید میگه آیا با اجازه کار دانشجویی که در مونترال تحصیل میکنه میشه در ایالت دیگه ما تورنتو هفته 20 ساعت کار کرد؟ برای هیچ ایرادی نداره. البته من نمیدونم چقدر عملی هست که هم شما دانشجو باشید، هم که در مونترال تحصیل بکنید، هم 20 ساعت در تورنتو بخواید هر هفته کار بکنید، که این که دیگه واقعا چقدر شدنی هست رو خدا داند. اما چون خود درس خوندن یک کار تمام وقته و اگر واقعا قصد میخواید درستون رو تمام بکنید، نمیشه از این کار کردن رو باید دورش خط بکشید. حالا اگر هم قبلش این درس خوندن در هفته 20 ساعت در تورنتو باشه، خود تورنتو تا مونترال 600 کیلومتر راهه و یعنی شما در حقیقت هفته یک روزتون رو باید در رفت آمد صرف بکنید. 20 ساعت هم که میخوای کار کنی که بشه حداقل 3 روز و اندی، که میخوای درس بخونی بعدم، یا بعدم من برای وحید هستید. ولی به لحاظ قانونی روی کاغذ ایرادی نداره. به شما نگفتن کجا میتونی، هر جایی میتونی کار کنی، کار کردن محدودیت نداره. سهیل میگه آیا خبری از شروع بررسی پرونده‌های 2016 مون پروژه دارید؟ بعد از شماره پرونده بررسی خواهد شد، محل اقامت از من از بعد حساب میت مقیم اتریش شدم. اینکه بعد حساب میت مقیم اتریش شده هیچ تأثیری توی ماجرا نداره، خبری هم نیست. البته هفته پیش اعلام کردم که با توجه به اینکه 2015 ها همه آپدیتشون رو گرفتن و اتفاقات داره میره جلو و اونها داره پرونده‌شون پروسس میشه، هیچ بعید نیست که همین روزها مون پروژه ها هم شروع بشن. بنابراین وقت بیشتری برای خودتون بخرید و سعی کنید که اگر قرار از زبانتون رو تقویت بکنید، نمره بگیرید، این کارا رو بکنید. منتظر نشید تا نامه بیاد و بعد به شما مثلا فرض بکنید چند ماه وقت داده باشه و شما تو اون چند ماه محدود بشید. باز سال دیگری است از وحید، نمیدونم این همون وحید است یا وحید دیگری است. میگه که من با ویزای توریستی 5 ساله آمدم کانادا و حالا استادی پرمیت گرفتم، آیا باید نوع ویزام رو عوض کنم یا با هم ویزای توریستی میتونم بمانم؟ شما وقتی استادی پرمیت گرفتید دیگه ویزاتون توریستی نیست. اون ویزایی که گرفتید در ایران و 5 سال برای رفت و آمد است، تا 5 سال اون اعتبار دارد و هم میتونید برید و بیاید. ولی استاتوس شما در کانادا، استاتوس شما دانشجوست و ربطی به بحث توریستی نداره. این هم باز یک ویزا، یک ویدیو مستقل هست. تفاوت بین انتری ویزا و استاتوس مهاجرتی، این رو بعضیا متوجه نمیشن. اون ویزایی که در پاسپورت شما میزنند که شما میتونید برای 5 سال به دفعات، مثلا حالا یکی 5 سال، یکی 3 سال، یکی ممکنه اصلا دفعات نداشته باشه، یکی ممکنه مال 3 ماه باشه، اما اون ویزا ویزای ورود، یعنی اینکه شما میتونید توی این مدتی که ویزاتون اعتبار دارد رفت آمد کنید. این ویدیو مستقل است، رفت آمد بکنید، یعنی در آخرین روز اعتبار اون ویزا هم باز شما میتونید وارد کانادا بشید چون ویزاتون معتبر است. این بهش میگن انتری ویزا. آن چیزی که در پاسپورت شما اون استمپی که میخوره، اون ویزایی که سفارت میزنه، این استاتوس شما رو نشون نمیده، اجازه ورود به کانادا به شما میده. استاتوس کانادا یا استاتوس اقامتی شما، استاتوس یا وضعیت اقامتی شما در کانادا کی معلوم میشه؟ توی فرودگاه. حالا یا با پذیرش دانشجویی آمده اید، افسر به شما یک استادی پرمیت میدهد، یا با ورک پرمیت آمده اید، یعنی قرار است وقتی وارد شدید به شما ورک پرمیت بدن، برای کار درخواست ویزا داده بودید، یا ویزای ویزیتور دارید، یعنی آمده اید که بچه‌تون رو ببینید، پدر مادرتون رو ببینید، اومدید سفر، اونجا استاتوس شما میشه ویزیتور، یعنی شما وضعیت اقامتیتون ویزیتور است. حتی کسی که اقامت هم گرفته باز با همون ویزاهای انتری میاد، در حقیقت اجازه ویزا بهش میدن که پاشه بیاد تا کانادا، حالا وقتی در کانادا آمد لندینگش ثبت میشه، ویزاش میشه، استاتوسش میشه اقامت دائم، پی آر، مقیم دائم. استاتوس یا وضعیت شما بعد از ورودتون معلوم میشه. خب حالا اگر، و معمولا یک پرینتی رو به شما میدن در فرودگاه، به ویزیتورها اگر نخوان بهش بگن که شما کمتر میتونی بمونی یا بیشتر از 6 ماه میتونی بمونی، ممکنه هیچی ندن، ولی استاتوس شما یا وضعیت شما مشخص است و شما در وضعیت یا استاتوس اقامتی ویزیتور هستید. خب بنابراین این سوال حاصل ندانستن این نکته است که حالا من با ویزای توریستی آمدم، بعد ورک پرمیت گرفتم، آیا همچنان میتونم با اون ویزا رفت آمد کنم؟ تا زمانی که شما ویزای معتبر در پاستون دارید و اون ویزا باطل نشده است، بعدن شما امکان رفت آمد دارید. استاتوستون ممکنه عوض بشه، یعنی ممکنه من با ویزیتور آمده باشم، بعد استاتوسم بعدن درخواست ورک پرمیت بدم بشه استاتوس واقعاً فورین ورکر یا کارگر خارجی، و ممکنه بعداً شرایطی رو پیدا بکنم در هم حال که در کانادا هستم، ببخشید، همون حال که در کانادا هستم درخواست اقامت دائم بشم و بدهم و استاتوس یا وضعیت اقامتیم بشه مقیم دائم. خب بنابراین ایرادی ندارد از این بابت. خب علی احمدی میگه که من دارای پست گریجوییت ورک پرمیت هستم و در حال حاضر مشغول به کاری در زمینه تخصصی خودم هستم که در گروه ایدنناک در NOC قرار داره و همسرم دانشجوی دکتری فول تایم در مونترال. همسرم میتونه از طریق من اوپن ورک پرمیت بگیره یا داشتن دو نوع پرمیت قانونی هست؟ بله، اگر شما دارید کار میکنید و پست گریجوییت ورک پرمیت دارید، همسر شما میتواند اوپن ورک پرمیت بگیره و این کار درستی هم هست، چون درس خوندن در دوره دکتری برای کسی که میخواد در کانادا زندگی بکنه رو اصلا گفتم قبلا هم گفتم توصیه نمی کنم و این اشتباهه، مگر اینکه عاشق باشن، عاشق تحصیل و تدریس و تحقیق در دانشگاه و اینها، که حالا اگر شما آپشن درس نخوندن رو دارید میبینید حتما اتفاق میتونه بیفته. بله، ایشون میتونه اوپن ورک پرمیت بگیره و ایشون هم کار بکنه. بله، ندا محمدی میگه که من در مدت دکتری در کانادا فول تایم ریسرچ اسیستنت بودم و بابت حقوق میگفتم، با این سابقه میتونم تو اکسپرس انتری امتیازی بگیرم؟ فول تایم ریسرچ اسیستنت، این رو بارها از من سوال شده، الان جوابش رو دقیق ندارم، به من ایمیل بزنید. شک کردم و ترجیح میدم که شما جواب ندم. لطف کنید به من ایمیل بزنید، یا اینکه بخش فنی ما، چون میدونن دوستان دیگر در سیستم، به خصوص دوست عزیزی که کارش دقیقاً اکسپرس انتری هست، خانم عطار، به من جواب صحیح رو بدید لطفا. من خدمت دوستمون عرض بکنم که فول تایم ریسرچ اسیستنت در اکسپرس انتری قابل قبول هست یا نه. این سوال بارها مطرح شده و همیشه درست عمل شده و بعد الان جوابش رو بدونم. شک کردم، ذهن شده پیر شده من شاید دیگه کار نمیکنه. کیوان میگه که من سابمیت 2016 کبک هستم و با خانواده در کره جنوبی زندگی میکنم. اولویت ما اول کانادا و بعد کره است. پسرم بعد امسال مدرسه برود، نمیدونم مدرسه انگلیسی زبان انتخاب کنم یا مدرسه عادی کره ای. حالت اول برای کانادا خوب و برای اینجا بعد از حالت دوم برعکس، لطفا راهنمایی بفرمایید. آخه ببینید آقای کیوان عزیز، خب شما سابمیت 2016 کبک هستید، در کره زندگی میکنید، این رو من نباید به شما بگم که آیا کره بهتر است یا کانادا، یا اینکه بچه شما انگلیسی بدونه. این یک تصمیم بزرگ زندگیه. شما اول به این تصمیم باید برسید که میخواید کره زندگی بکنید یا کانادا، و من نباید به شما بگم کجا باید زندگی کنید. بحث کارتون هست، بحث فرهنگیش هست، بحث تمایل خودتون هست، بحث دوست و آشنا و رفیق و فلان و اون حسی که به اون جایی که کار زندگی میکنید یا کار میکنید دارید، همه اینا هست. برابر این اول به نظر من شما باید خانواده بشین، سنگاتون رو وا بکنید، و طبیعتاً حالا ممکنه کانادا برای شما جای بهتری باشه، ولی این شما باید تصمیم بگیرید. اگر از نظر شخصی منو بپرسید، خب میگم طبیعتاً کانادا برای یک کسی که از ایران میاد جای بهتری است برای زندگی، ولی این تصمیم رو شما باید بگیرید، من نمیتونم جای شما تصمیم بگیرم، و امیدوارم که بتونید تصمیم درستی رو بگیرید. بله، این رو هم جواب دادم. یک میان برنامه 5 دقیقه ای مثل که آماده است در مورد انگشت نگاری ویزاهای موقت هست که دوستان میتونن این رو ببینن. لطف کنید از پای گیرنده هاتون به قول تلویزیونی های قدیمی تکون نخورید، و خلاصه توی فیسبوک و اینستاگرام نرید سراغ دوستان. این ویدیو مفیدیه، ببینید و من در 5 دقیقه با شما خواهم بود. خب سلام مجدد دارم خدمت دوستان عزیز. مرسی که بسیار ممنونم از اینکه شما این میان برنامه ما رو توجه کردید و نشستید و دیدید. خب یک سوالی رو من خانم ندا محمدی مطرح کرده بود، من خلاصه به خودم شک کردم و کلی ذهن خلاصه خودم رو زیر سوال بردم، چون جواب خیر بود، ولی چون خیلی حساس بود ماجرا، شک کردم که خیر رو بگم و خواستم که دوباره دابل چک بکنم. سوالشون بود که در مدت دکتری که در کانادا بوده اند فول تایم ریسرچ اسیستنت بودن و بابتش هم حقوق گرفتن. سوالشون اینه که آیا این سابقه کاری در اکسپرس انتری امتیاز میگیره یا نه؟ در سیستم اکسپرس انتری این امتیاز نمیگیره، و کسانی که روی ویزای دانشجویی در زمان دانشجویی فول تایم ریسرچ اسیستنت بوده اند روی این ویزا، روی این امتیاز حساب نکنن. بسیار ممنونم که به هر حال حوصله کردید خانم ندا محمدی تا این پاسخ رو گرفتید. آزیتا میگه که سوالم اینه که اگر بلافاصله بعد دریافت ITA یا همون invitation to apply در اکسپرس انتری نمره IELTS من منقضی شد، آیا لازم امتحان مجدد هست برای سابمیت نهایی؟ بلافاصله بعد دریافت ITA در اکسپرس انتری نمره IELTS من منقضی شد، آیا لازم است؟ ببینید وقتی شما میخواید مدارکتون میفرستید برای فدرال اسکیل ورکر، بایستی که نمره IELTS تون معتبر باشد، بنابراین پاسخش بله هست، بایستی حتما امتحان مجدد بدید، به فکرش باشید، چون سیستم اکسپرس انتری ربطی به داستان فدرال اسکیل ورکر نداره. پرونده شما در فدرال اسکیل ورکر بایستی نمره زبان معتبر روش باشه. بله این رو هم جواب دادیم. میرسیم به خانم بتی، نمیشن من CLB 7 در زبان فرانسه دارم، برای اقدام از طریق استان اونتاریو در نمره‌ای که نیاز دارم چند دست سیستم اونتاریو هم امتیازی است؟ سیستم اونتاریو یعنی کدوم سیستم اونتاریو؟ اونتاریو چندین استریم داره الان برای اقدام در برای مهاجرت از طریق استان اونتاریو در برنامه PMP، و وقتی CLP 7 دارید دیگه بستگی به چیز داره، بعد برید در اکسپرس انتری پرونده باز بکنید و یک اون وقت استان اونتاریو رو هم انتخاب بکنید. این یک راهش هست که بس استان اونتاریو به شما اینویتیشن بده، ولی اینکه شما حداقل نمره آیلتس دیگه بحثی نداره. شما وقتی CLB 7 رو دارید از اون مینیموم نمره زبان فرق نمی کنه فرانسه یا انگلیسی باشه، یکی از اونها باید به اون مینیموم برسه که مینیموم 6 در آیلتس هست و اون در فرانسه هم خب طبیعتاً همین میشه، معادلش میشه. بنابراین شما مشکلی از این بابت ندارید، دنبال حداقل نباشید، دنبال این باشید که نمرتون توی سیستم اکسپرس انتری چند هست که اون رو با رفتن به expressentry.ir میتونید ببینید. و اینکه حالا در اونتاریو در کدوم یک از اینها مورد نظر شما هست، استریم مورد نظرتون، خب اون دیگه بستگی داره به این که به کدوم سمت میخواید برید. برای فرانسه زبانان شرط ویژه‌ای وجود داره در خود هم سیستم اکسپرس انتری و استان اونتاریو که خب میتونید از اون بهره بگیرید، که حالا با توجه به اینکه سوال شما با هم هست توضیح بیشتر از این هم نمیشه. و میتونید ایمیل بزنید. نیکتا توکلی نوشته که پرونده کبک ما در سال 2016 سابمیت شده و آن زمان رشته من که کامپیوتر بود 16 امتیازی بود. الان در سال 2019 رشته من 9 امتیازی شده و امتیازمون 58 شده و یک امتیاز کم داریم. چقدر زمان برای گرفتن مدرک B2 داریم با توجه به اینکه آپدیت مدرک 2015 حال اتمام است؟ هیچ کس نمیداند شما چقدر وقت دارید خانم نیکتا، و بهتره که خودتون فکر کنید که وقت زیادی ندارید، فکر کنید 6 ماه وقت دارید و برید پیگیر بشید و نمره رو بگیرید. کسی نمیتونه جواب قطعی به شما بده و شما منتظر این نشوید که بدانید چقدر وقت دارید. از همین امروز بچسبید اون کار رو انجام بدید. مریم میگه من با پاسپورتی که 2 سال اعتبار داشته برای ویزای توریستی اپلای کردم، هفته پیش ایمیل دریافت کردم که جواب ویزا مثبت بوده، درخواست پاسپورت جدید با اعتبار 5 سال دادم. می‌خواستم بدونم در این حالت برای پیکاپ ویزا باید هر دو پاسپورت رو بفرستم و فقط یا فقط پاسپورت جدید؟ همون پاسپورت جدید رو بفرستید کافی است. پاسپورت جدیدتون رو بفرستید، نیاز به پاسپورت قدیمیتون نیست. بله. آقای کریمی نوشته که شنیدم مهاجر از طریق نیروی متخصص کبک الجزایری ها و کسانی که زبان مادریشون فرانسوی است در اولویت هست و شانس ایرانی ها کم است. چنین موضوعی است حتی رد و ربطی نداره. بس الجزایری ها و تونسی ها و فلان نیست، بس نمره زبانه. خب اونا ممکنه که شانس بیشتری داشته باشن چون زبان حالا مادریشون، اگه بشه گفت زبان مادریشون فرانسه است، خیلیشون هست خیلیشون هم نیست. بس این حرفا نیست، بس ملیت ها نیست، بس توانایی هاست. زبان فرانسه رو اگر به اندازه یک الجزایری بدونی حتما شانست از اون بیشتر هست. احسان کمالی میگه امروز خبری منتشر شد که پارلمان کانادا تحریر در مورد پذیرش 1 میلیون مهاجر از 3 سال آینده تصمیم رو این مورد جزئیات آن اطلاعاتی در دست است. ببینید اینکه کانادا 1 میلیون مهاجر میگیره، کانادا هر سال داره سال 330 هزار تا مهاجر میگیره، ببین چیز عجیب غریبی نیست، خیلی طبیعی است. اینکه تصویب کرده است یا نکرده است، حالا من امروز اخبار رو دنبال نمیکردم مطمئن که چنین چیزی بوده یا نه، احتمالاً بخشی از یکی از لوایح احتمالاً لایحه بودجه چیزی بوده، ولی به هر حال این چیز عجیب غریبی نیست. 1-2 این چیزی نیست که تأثیر در کار زندگی شما داشته باشه. شما برای اینکه اقامت بگیرید یا تشریف بیارید مهاجرت کنید به کانادا اهمیتی نداره که گلوبال تعداد مهاجری که پذیرش میشود چقدره. شما باید ببینید که در کدوم برنامه مهاجرتی واجد شرایط هستید و آیا اینکه شما امکان پذیرش دارید یا ندارید، پذیرش شدن دارید یا ندارید. ببینید یک کمی از این فضا فاصله بگیریم. نوشتن که از ماه اکتبر تا الان احمد کریمی در گروه سرمایه‌گذاری کبک از آفیس پاریس ویزا نیومده، موکلشون به تازه ویزا گرفتن از پاریس، فکر میکنه که دست به کار بشن. والا این جواب این سوال نه اون گزاره اول شما میتونم تایید بکنم، نمیتونم به شما بگم که فکر میکنم که کی دست به کار میشن، در به هر حال دائم در حال مکاتبه هستن و چیزهایی رو میخوان، مدیکال میفرستن و فعال هستن. امیر اسکندری میگه که با مشاوره که از کارشناسان شما گرفتم، امتیاز بنده در نیروی متخصصی که 59 هست و در حال زبان یادگیری هستم. با توجه به سیستم جدید آریما چقدر شانس موفقیت بنده مهاجرت وجود دارد؟ 34 سال سن و متأهل و از طریق تحصیل اقدام کنم یا از طریق نیروی متخصصی کبک؟ از هر دو. شما هر دو رو در نظر بگیرید. سیستم آریما تکلیفش هیچی معلوم نیست، یعنی نمیگم خیلی خوب خواهد شد، نمیگم اتفاق بدی خواهد افتاد، فقط میگم که مبهمه، نمیدانیم در نتیجه توصیه من به کسی مثل شما اینه که هر دو آپشن رو در نظر داشته باشید، هم در آریما پرونده باز کنید، هم در حوزه تحصیلی اقدامتون رو بکنید. اگه آریما نبود، برنامه متخصص کبک عادی هم بود، همین نظر رو داشتم. حمید میگه که زمان چکینگ پرونده اسپانسرشی در اداره مهاجرت کبک چقدر است و بعد از مدت زمان بررسی پرونده دفعه چقدر طول میشه. اولا کدوم برنامه اسپانسرشی؟ پدر و مادر داریم، همسر داریم، احتمالا منظور شما همسر است. اداره مهاجرت خیلی با اداره مهاجرت کار نداره، شاید یکی دو ماه بیشتر با اداره مهاجرت کبک کار نداره. پرونده اسپانسرشی بیشتر با اداره مهاجرت فدرال است. بله. پویان سوال کرده که در مورد پرونده های سرمایه‌گذاری کبک که منتظر آپدیت هستن توضیح بدید. فایل نامبر فدرال جون 2017 میتونه الان خوشبین باشه تا اید آپدیت بگیره. پس اوکی، منظورش پرونده فایل نامبر در مرحله فدرال هست. نوشتن که فایل نامبر فدرال جون 2017 میتونه الان خوشبین باشه که تا اید آپدیت میگیره. خیر، خوشبین نباشد، این اتفاق تا اید نخواهد افتاد. بله، میرسیم به آقای سرمدی یا خانم سرمدی. نوشتن که کالج و دانشگاه خصوصی بعد از درس خوندن داخلشون میتونن اجازه کار برای تحصیل گرفت و امیدی به اقامت داشت؟ بله، چنین چیزی ممکن هست، چون شنیدم فقط درس خوندن در مؤسسه دولتی میتونه گرفتن اقامت. اصلا همچین چیزی نیست. هر کسی چنین چیزی رو گفته غلطه. فرقی نمیکنه مؤسسه دولتی باشد یا خصوصی، مؤسسه باید مجاز باشد، یعنی با مجوز آموزش پرورش استان کارش رو انجام بده، که مؤسسه غیر مجاز هم جرئت نمی‌کنه اینجا کار بکنه. برای اینجا مملکت قانونه، بنابراین جای نگرانی نداره چه مؤسسه خصوصی باشد چه دولتی. اگر میخواید در ارتباط با تحصیل اقدام بکنید، به بخش education@parscanada.com یا education@canpars.com تماس به ایمیل بزنید. محمدی میگه برای پذیرش به روش اکسپرس انتری امکان ثبت شرکت در کانادا و ارائه دعوتنامه برای امتیاز بیشتر وجود داره، اگر هست بهترین روش چیست؟ ثبت شرکت هیچ کمکی به امتیاز بیشتر نمیکنه در روش اکسپرس انتری. احتمالاً آقا یا خانم محمدی اشارهشون به این هست که اگر کسی حالا ورک پرمیت بگیرد بر اساس با المایه به عنوان اونر اپریتر یک کمپانی، یک بیزنس، و اون وقت خب امتیاز بیشتری بگیره و کمکش بکنه. ولی این همچین کاری به صرف ثبت شرکت نیست. اگر شما یک بیزنس واقعی رو بخرید، بیشتر از 51% رو ممکن است بتونید به عنوان اونر اپریتر المایه بگیرید و بعد تو همونجا به خودتون به عنوان به هر حال جاب آفر بدید، و ممکنه که اگر درست همه این کار رو انجام بشه تا 200 امتیاز هم به شما اضافه بشه. اما صرف این که شما در ایران هستید بعد برید یه شرکت ثبت کنید در کانادا و بعد این کار رو برای خودتون انجام بدید نمیشود. یعنی که فکر کنید میتونید به خودتون جاب آفر ولید بدید و همچین اتفاق بیفته، نه، چنین چیزی نمیشه. فروزا میگه هنگام درخواست سیتیزنشیپ باید پاسپورت ایرانی معتبر داشته، با پاسپورت منقضی هم میتونن درخواست سیتیزنشیپ، شرطی نداره که حتما پاسپورتتون معتبر باشه، ولی حتما پاسپورتتون رو برید معتبر کنید، چون ممکنه یه وقت لازم بشه سفر اضطراری داشته باشید به ایران، چه مثبت چه منفی، و به هر حال همیشه خوبه که پاسپورتتون رو زنده نگه دارید. سلامی میگه که لطفاً شرایط گرفتن گواهینامه پایه‌ای که کانادا رو بفرمایید، سن چقدر باید باشد، نمیدونم سوابق گواهینامه بیمه رانندگی در ایران رد کردم رو هم برای گرفتن اون همراه بیاوریم. هر چی که دارید همراه بیاورید، ولی گرفتن گواهینامه پایه‌ای که کانادا رو باید برید اینکه چه میخواهد رو توی سایت مربوطه بخونید. در هر استانی داستان فرق میکنه، یه سری کلاس ها باید برید و یه سری امتحانات، یه سری امتحانات رو باید بدید که بنا سوابق شما در گواهینامه رانندگی شما، اگه به خصوص اگر مهاجر باشید تاثیر داره، بیمتون تاثیر داره، اینکه چقدر تاثیر داره حالا جزئیاتش مفصل است. در این مورد در سایت parscanada.com هم ما مطالبی رو داریم در ارتباط با گواهینامه رانندگی. داریوش راد میگه برای کبک تا زمانی که بعد نصاب نمره نرسیدیم میشه تو آریما ثبت نام کرد؟ بله، ولی بی خاصیت است، صرف ثبت نام در آریما کمکی نمیکنه. دارابی من متوجه نمیشم پیام خانم عطار چیه، در ارتباط با کدوم سوال دارن مطرح میکنن؟ همون سوال قبلی؟ اوکی. بله، یک درست، یک دوباره در ارتباط با همون بحث فول تایم اسیستنت جواب دقیق تر الان خانم عطار برای من روی مانیتور فرستاده. یعنی که کسی که فول تایم اسیستنت دارد، سابقه داره و حقوق هم گرفته، سابقش برای فدرال اسکیل ورکر قابل محاسبه هست، ولی در برنامه کنیدین اکسپریانس کلاس یعنی CEC قابل استفاده نیست. برابر این سوال پاسخ دقیق‌تر به سوال خانم ندا محمدی است. دارابی میگه که برای افرادی که از طریق سرمایه‌گذاری کبک اقدام کردن و CSQ صادر شده، در حال حاضر پرسه چک امنیتی چقدر زمان میبره؟ واقعیتش اینه که دقیق نمیشه گفت، ولی شما بین 1 تا 2 سال رو در نظر داشته باشید، یعنی مینیمم 1 سال، ماکسیمم 2 سال، ولی این گارانتی نیست و جز تعهدات مجموعه ما یا هر مجموعه مهاجرتی دیگری نمیتواند قرار بگیره. این نکته است که باید دقت بفهمید. به هیچ وجه امکان این که زمان مورد تعهد باشد وجود نداره. مسعود اثناعشران نوشته که ما 2011 اقدام کردیم و 2 سال پیش 8 CSQ گرفتیم، 8 ماه پیش مدیکال رو ارسال کردیم ولی که هنوز ویزامون نیومده. سوال اینه که احتمال اومده چه موقع است و چرا انقدر دیر شده یا مشکلش با من یا CSQ و مدیکال اون باطل نمیشه؟ CSQ که تا هر زمان طول بکشه قابل تمدید هست، هیچ مشکلی نیست. 2011 اقدام کردیم، 2 سال پیش 8 CSQ گرفتیم، چقدر طول کشیده؟ این برنامه نیرو متخصص بوده. 8 ماه پیش مدیکال رو ارسال کردیم و همین روزها میاد، نگران نباشید. ولی در مورد مدیکالتون هم به این سادگی باطل نمیشه و حداقل تا 2 سال معتبر است، یعنی 1 سال قطعی طبیعیه و معمولا خودشون 1 سال اضافه تمدید میکنن. به اینجای نگرانی نیست، نه خیلی هم عجیب نیست که 8 ماه طول بکشه. ثقفی میگه آیا اگر پذیرش مشروط بخوایم بیاییم کانادا، اول زبان بخونیم و بعد دست کنیم، حتما الزام ویزا نمیشویم، سنم بسیار گپ تحصیلی هم حدود 1 سال. این نوشتار بعضی از دوستان واقعا خیلی جالب هست. بله، شما سنتون خوبه، گپ تحصیلتون هم ایرادی نداره. اگر پذیرش مشروط بخوایم بیاییم کانادا، یعنی منظورشون اگر قرار باشه با پذیرش مشروط ویزا بگیریم و بیاییم کانادا برای درس خوندن و بخوایم اول زبان بخونیم، این کارو نکنید. همیشه اول زبانتون رو درست بخونید و بعد تشریف برید برای تحصیل. ولی بله، شانس ویزاتون کم میشه، نه اینکه الزاماً ویزا به قول شما نمیشوید، شانس ویزاتون کم میشه. آقای ثقفی یا خانم ثقفی، بابک جوکار، حتی آقای ثقفی بود چون صورت سربازی بود. بابک جوکار میگه که من 2 بار ریجکتی یا رد درخواست برای ویزای شنگن دارم، ویزای کانادا رو هم ندارم و میتونم از طریق برنامه استارتاپ اقامت بگیرم. از این لازمه گفتن این ویزا چقدر است؟ مهندسی عمران خوندم، سنم 42، 4 سال سابقه بیمه دارم و کارت بازرگانی هم دارم. خب آقای بابک خان، ویزای استارتاپ ویزای اقامت دائم است. شما 100 بار هم ریجکت ویزای موقت داشته باشید، تأثیری در ماجرا ندارد. استارتاپ هم اگر شرایط اقدام رو داشته باشید، بله چرا که نه، شما لطف کنید یه ایمیل بزنید با همون عنوان استارتاپ به info@parscanada.com و من در پاسخ شما به هر حال ادامه خواهیم داد که ببینیم شرایط رو دارید یا ندارید. برای اسپانسرشیپ پدر مادرها چه مدارکی لازم است؟ دوستی بینام اینو سوال کرده. و سوال دیگه این که اگر پدر مادر از هم جدا شده کشون ازدواج کرده، همسر جدیدش شامل خان اسپانسرشیپ میشه یا خیر؟ این رو اتفاقا همین امروز راجعش صحبت کردیم، درسته؟ چه مدارکی لازم است؟ خب یه چکلیستی داره که بایستی انجام بشه دیگه. حالا بحث مدارک هویتی است و اینها. اگر پدر مادر از هم جدا بشه و یکیشون ازدواج کرده باشه، همسر جدیدش بله عضو خانواده اون پدر یا مادر جدا شده ازدواج کرده است، مگر اینکه اون پدر یا مادر نخواد همسرش رو بیاره. وگرنه شما نیستی که بگیم من فقط میخوام بابام رو اسپانسر کنم، نامادری رو نمیخوام اسپانسر کنم. دست شما نیست. شما اگر بخواید پدرتون رو اسپانسر کنید، پدرتون و خانوادشه. حالا ممکنه یه همسر که حتما یه دونه است، ممکنه سه تا بچه زیر 22 سال هم داشته باشه پدر شما از همسر جدید یا از بعد خواهرای قبل خود شما از مادر شما. بنابراین این یک خانواده است که شما خود اسپانسرش کنید. تعداد اعضای خانواده تاثیر داره در میزان توانایی مالی شما و اینکه آیا میتونید اسپانسر بکنید یا خیر. و همسر و اون بچه ها به تبع پدر شما در پرونده پدر شما هستن، به عنوان فامیلی ممبر پدر شما. شما نمیتونی بگی من فقط بابامو میخوام، ولی پدرتون میتونه بگه آقا من نمیخوام همسرمو بیارم، نمیخوام بعد اونا رو نان اکامپنینگ اعلام بکنه و این شدنی هست. بله اینم جوابش رو دادیم. میماند فرید. فرید میگه من کارشناس ارشد حقوق هستم و برای ادامه تحصیل قصد مهاجرت دارم، آیا از دانشگاه کانادا میشه فاند گرفت از ابتدا برای کارشناسی شروع کنم یا برای کارشناسی ارشد؟ شاید تحصیل تو رشته حقوق بفهمید خارجا میتونه آزمون به کارش بگم دوره چند ساله داره و اینها. اولا برای اینکه اینجا وکیل بشید باید اقامتتون رو گرفته باشید. این سوال آخرتون اول جواب. کارشناس ارشد حقوق هستید، برای تحصیل قصد اقدام دارید، برای کارشناسی ارشد میتونید اقدام بکنید. بستگی داره، البته اگر بخواید که وکیل بشوید بعد حتما معادل کارشناسی یا کارشناسی بگیرید یا کارشناسیتون رو معادل کنید، ولی به هر حال کارشناسی ارشد میتونید بگیرید و فاند هم نمیدهند. روی فاند حساب نکنید، فاند مال اشتهای خاصی صنعت و اینها، اونهایی که توی دانشگاه بابتش پول میاد، بابت تحقیقاتی که میشه. یعنی کسی به شما فاند روی حقوق نمیده، اصلا روش حساب نکنید. ولی میتونید بیاید برای فوق لیسانس حقوق بخوانید، بعد از اینکه فوق لیسانستون رو تمام کردید اقامت بگیرید، بعد که اقامت گرفتید برید روی پروسه عضویت کانون وکلا که شامل معادل کردن لیسانستون هست. سه دوره هایی باید بگذرونید، 3-4 سالی زمان میبره تا شما بتونید اگر زبان فرانسه یا انگلیسیتون دیگه پرفکت باشد عضو کانون بشوید. یعنی برنامه شما اگر وضعیت مالیتون خوب باشه، مجبور نباشید جای کار کنید، دغدغه مالی نداشته باشید که احتمالاً دارید، یعنی 2 سالی بعد فوق لیسانس بگیرید، یه 2 سالی هم طول میکشه که به هر حال اقامتتون رو بگیرید. بعدش البته توی این همه فرض این که در کبک باشید، تو این فاصله ای که و بعد از اینکه فارغ التحصیل از کارشناسی ارشد اگه دوباره برید درس بخونید، خب وقت نمیتونید اقامت بگیرید. یعنی نه ورک پرمیت نمیتونید بگیرید، اقامت میتونید بگیرید. بنابراین اگر همه اینا رو کنار هم بگذاریم، یه پروسه شاید 7-8 ساله دارید که بتونید به مثلا خودتون رو 8 ساله دیگه میتونید اگر همه چی خوب پیش بره وکیل ببینید در کانادا، به شرط اینکه هیچ مشکل زبانی نداشته باشید و مشکل مالی چندانی هم نداشته باشید که بتونید این کارا رو بکنید، چون اینا کارای زمان بریست و نمیشه یک هم کار کرد همین درس‌ها رو خوندن کار کرد. ایمان میگه اگر از طریق برنامه کبک اقدام کنم میشه مسترستم به کبک به ونکوور رفت و اگر بریم PR گرفتنش چجوری میشه؟ PR گرفتنش چجوری میشه وقتی شما لند میکنید در کبک؟ و در حقیقت استاتوس پی آرتون رو میگیرید، یا همون وضعیت اقامتیتون میشه پرمننت رزیدنت یا مقیم دائم و هیچ مشکلی ندارید. و بعد هم که مقیم دائم شدید، هر جایی که دلتون میخواد حق دارید به زندگی بکنید. حالا بنابراین مشکلی از این بابت نیست و پی آر در حقیقت شده اید بعد میرید. اینکه کارت پی آرتون کجا بیاد، در کدوم آدرس بیاد، یه اهمیتی ندارید. نگار میگه من شنیدم اگر از طریق کبک اقدام کنید در استان دیگه کارفرماها برای استخدام ممانعت میکنن یا سختگیری بیشتری دارن، درسته؟ کم چربی رو زده. چه ربطی داره کارفرما چه فرق میکنه واسه شما از کدوم برنامه مهاجرتی اومده اید؟ چه اهمیتی داره؟ چه مزخرفاتی رو در جامعه پخش میکنن و احتمالا توی این گروه تلگرامی همه متخصص ماشاءالله اظهار نظرهای بدی میکنن و ما میشنویم که در دیگه شرایط بگونه این میشه که دیگه هر آژانس مسافرتی عملا دفتر مهاجرتی شده و هر کسی هر جا میرسه یه بنده خدایی میگفتش که در حالا شهرشو نمیگم در شهر ما یه راننده تاکسی هست که کار ویزای دانشجویی هم میکنه. خب اینطوری که میشه دیگه همه چیز حل. مصطفی میگه من فایل اسکیل ورکر 2015 کبک رو دارم که بوده یک ماه پیش آپدیت مدرک شامل سابقه کاری با بیمه و زبان انگلیسی و فرانسه رو ارسال کردم. امتیاز بنده از آپدیت مدرک 53 و مجدد هستم و امکان دارد در این محله یا به خصوص محله فدرال مجدد درخواست سابقه کاری بیمه بشود. در محله فدرال هیچ وقت راجبه از شما سی اس کیو میگیرید در مورد کبک استثناء است. هیچ وقت فدرال راجبه کوالیتی پرونده استان شما کاری نداره. همانقدر که سی اس کیو دارید تمامه. اما در کبک شما در محله آپدیت پرونده فرستادید، ممکن این رو زیر سوال ببرم، ممکن توضیح بیشتر بخوام، ممکن هر کار دیگه بخوام بکنم، شما هنوز به سی اس کیو نرسیده اید، برای این در پروسسینگ هست و در پروسسینگ هر اتفاقی میتونه بیفته ولی طبیعتاً اگر شما هم چیزتون رو درست فرستاده باشید نمیفته. بله مهیار میگه که چجوری میشه قبل از رسیدن به خاک کانادا خانه اجاره کرد و حتی برای پیدا کردن کار اقدام کرد؟ اینا کاری ای نیست که شما قبل از آمدن بکنید. البته میتونید حالا از سرویس های استفاده بکنید که خانه موقتی رو بگیرید خونه اجاره کنید موقت برای یه هفته بیاید بعد برید خودتون بگردید پیدا بکنید جای مناسب خودتون رو. بنابراین نمیشه شما یه خانه رو اجاره کنید برای دراز مدت و بدون اینکه در کانادا باشید. میاد اینجا میبینید که اون چیزی که شما می‌خواستید نیست یا اینکه برنامه شما نمیخوره بهش. بعد پیدا کردن کار قبل از آمدن به کانادا هم که دیگه خیلی داستان هست. اگر اقامت دائم دارید بله شما میتونید رزومتون شروع کنید بفرستید این برامون بر، ولی شانسی ندارید. خیلی خودتون اذیت نکنید، روز زبانتون کار کنید، آمدیدم اینجا بعدن اقدام کنید برای همین. برای اسپانسر کردن پدر و مادر اگر از کبک اقدام کنم شانس متفاوتی هست با اونی که از کبک بررسی میشود کمتر است؟ شما نمیتونید انتخاب کنید که از کبک اقدام کنید یا از جای دیگر. شما یا رزیدنت کبک هستید یا رزیدنت کبک نیستید. مزیت کبک اینه که پول کمتری لازم است، درآمد کمتری لازمه و مزیت دیگرش هم این هست که شما با یک سال درآمد میتونید پدر و مادرتون رو اسپانسر کنید، در که در خارج از کبک بعد 3 سال پشت هم درآمد بسیار بالاتری رو لازم است و تمام این 3 سال هم بعد. شما وقتی توی 3 سال در یک جایی بوده اید دیگه نمیتونید بگید خیلی خوب من از کبک اقدام میکنم. یاد شما یا رزیدنت کبک هستید یا رزیدنت کبک نیستید، تکلیفتون رو باید روشن کنید. یعنی سوال عجیبیه، مگه اینکه برای سالهای بعد دارید فکر میکنید. آقای فرزاد شاهین میگه که برای برنامه استانی کبک باید تمکن مالی داشته باشیم. چه مقدار به دلار کانادا باید باشه؟ باید که این تمکن باید موجودی حساب بانکی داریم باشه، چند ماه باید در پول حساب بمونه. بله همه یه برنامه مهاجرت تمکن مالی لازم دارن. اینکه چقدر رقمش باید چک بشه هر سال فرق میکنه، ولی در مورد کبک حدود فکر میکنم 6-7000 دلاره. بله باید موجودی حساب بانکی باشه و بله بایستی که مدتی در حساب مانده باشد. البته کبک در این مورد خیلی سختگیری نمی کند. این رو هم بگم. مرسده میگه که آیا قانون تولد فرزند در خاک در سیتیزن برای نوزاد رو برداشته اند؟ خیر، چنین اتفاقی نیفتاده و همچنان برقرار است. خب رامبود گفته که از زبان فایل نامبر فدرال هم 8 ماه گذشته ولی هنوز مدیکال نیامده، برنامه سرمایه‌گذاری کبک همچنان عادی است؟ یعنی که اخیراً بعضی موارد اول پاس ریکوست میگن بعد مدیکال رو میخوان، درسته؟ نه کاملا غلطه و کاملا هم عادی است. آنچه که سوال کرده بودید غلط است. اینکه اول نمیدونم پاس ریکوست میکنن بعد مدیکال میخوان، چه چیزی امکان پذیر نیست و هیچ برنامه. ملیکا میگه که من اگر از دانشگاه کنکوردیا پذیرش بگیرم و بعد از دریافت استادی پرمیت بدون ثبت نام در دانشگاه به کلگری برم و دوباره دانشگاه جدید بگیرم مشکلی پیش میاد؟ اگر که بعد از دریافت پرمیت بستگی داره که چقدر بعدش این کارو بکنید. شما از همون قبل از کلگری برید بگیرید که وقتی وارد میشید اون پذیرش کلگری رو بدید و روی اون استادی پرمیت بگیرید، چون استادی پرمیت شما معمولا مرتبط به استان هم هست، یعنی برای مثلا مثلا designated institution in Quebec یا in آلبرتا. بنابراین حالا این نکته داره دیگه، ممکنه مشکل داشته باشید ممکنه نداشته باشید، بسید این فاصله زمانی چقدر باشه. شما اگر ثبت نام نکنید عملا violation شرایط ویزا رو دارید و شرایط ویزا رو نقض کردید. ندا میگه کسانی که ویزای کاری میگیرن تا قبل از پدر کنی کار دولت کانادا مثلا از کشور کمک هزینه زندگی پرداخت میکنه. خیر، همچی چیزی نیست. ویزای کار وقتی بیخته شما ویزای کار میدهند که شما کار دارید، به جز در مورد دانشجویان و در مورد همسران که اوپن بهشون میدن، ولی چنین تعهدی دولت نداره. من با ویزای توریستی یک سال و نیم در کانادا هستم. خانم روزا اینو پرسیده به دلیل حاضر ویزای اقامت من آمده، حتما باید برم سر مرز تقریبا از مونترال هم میشه و چه فرقی داره ریجکت آمریکا میخواد توی پاسپورتم؟ البته اگه فرق میکنه برم میتونم به کشور نزدیکو برگردم. فرقی نمیکنه، ریجکت آمریکاش هم ممکنه بزنم ممکنه نزنم، هیچ اهمیتی هم نداره. میتونید هم به جای اینکه برید سر مرز از اداره مهاجرت وقت بگیرید و برید تو همین مونترال توی خیابان سن آنتوان، به شما اپوینتمنت میدن میرید اونجا، اونجا ثبتتون میکنن. یعنی اجباری ندارید به اینکه حتما برید سر مرز. سارا محمدی میگه چرا دکترا خوندن رو در کانادا پیشنهاد نمیکنید؟ هزار یک دلیل راجبش زیاد حرف زدیم، خاطر اینکه زیاد طول میکشه، سنتون میره بالا و داشتن دکترا هم در اینجا در بازار کار مزیتی نیست. برای اقامت گرفتن هم بسته خیلی صعب بکنید اگر که به عنوان دانشجو میاد، کار بسیار غیر اصولی است. خب مصطفی میگه رشته تحصیلی پرونده اسکیل ورکر بنده لیسانس نمره و سیسکیو پروسیو فدرال چه مدت طول میکشه؟ حالا الان اصلا راجع به زمان نمیتونم بگم آقای مصطفی خان که چقدر طول میکشه، خیلی هم به رشته تحصیلی مرتبط نیست. بسیار ممنونم از اینکه همراه ما بودید. ما بیش از 47 سوال رو پاسخ دادیم و امیدوارم که پاسخ ها رو گرفته باشید و مورد رضایت خاطر شما بوده باشد. اگر سوالتون پاسخ کافی نگرفته یا هنوز ابهام دارید یا اگر سوالتون رو شانس طرحش رو پیدا نکردید، حتما به من ایمیل بزنید به ali@canpars.com. اگر میخواید از خدمات کمپارس استفاده بکنید باز هم ایمیل بزنید به info@canpars.com و ابراز علاقه کنید برای هر برنامه‌ای که مورد نظرتون هست، یا فرم ارزیابی رایگان ما رو در سایت کمپارس پر بکنید که بسیار مورد تاکید بنده هست، تکمیل فرم ارزیابی رایگان ما در سایت و بررسی میشه فرم شما، به شما برمیگردیم. سعی نکنید که تماس تلفنی داشته باشید، تماس تلفنی بسیار راه بسیار خوبی نیست برای اینکه حجم تلفن ها بالاست و ممکن است که شما پاسخ مختصری رو نگیرید. مراجعه حضوری بدون وقت قبلی رو هم اصلا توصیه نمی کنم و خواهش میکنم که تا ممکن است این کار رو نکنید. بنابراین باز بهترین راه رسیدن به جواب از کمپارس ارسال ایمیل و تکمیل فرم ارزیابی، هر کدوم از این دو میتونه برای خودش بسیار مثبت باشه. اگر فرم ارزیابی ما رو پر کردید جواب نگرفتید، حتما اسپم ایمیلتون رو چک بکنید و همینطور مطمئن بشید که آدرس ایمیلی که در سایت ما وارد کرده اید به درستی وارد شده است. دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز و مونترال، ونکوور و تورنتو واقع هست و سایت canpars.com در خدمت شماست. مقالات زیادی رو در parscanada.com میتونید بخونید. اگر مایلید در برنامه اکسپرس انتری شرکت بکنید، حتما expressentry.ir رو ببینید و اینکه ببینید وضعیت امتیازی شما در سیستم اکسپرس انتری چگونه است. برای دیگر برنامه هم هر ایمیلی که به ما بزنید میتونید در سابجکتش اسم اون برنامه رو بگذارید. اگر فرزند دانش آموز دارید که مایلید برای سال آینده تحصیلی بفرستید، از همین الان با ما در تماس باشید و در تایتل ایمیلتون بنویسید فرزند دانشجو دانش آموز. اگر که تمایل دارید برای دانشجویی اقدام بکنید و برای پذیرش دانشگاه بگیرید، میتونید به education@canpars.com ایمیل بزنید و همکاران ما با شما در تماس خواهند بود. از اینکه بیش از یک ساعت ما رو تحمل کردید و بیننده ما بودید بسیار از شما سپاسگزارم و شما رو تا هفته آینده جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران، 12:30 به وقت تورنتو و 9:30 به وقت ونکوور به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.